سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که جان بس معاون موقت این وزارت در امور سیاسی این هفته در سفرش به قطر و پاکستان با مقامات مختلف در مورد افغانستان گفتگو خواهد کرد. این وزارت در اعلامیه نوشته است که آقای بس از 26 تا 30 اپریل از قطر و پاکستان بازدید خواهد نمود. در اعلامیه آمده است که معاون وزیر خارجه آمریکا در دوحه پایتخت قطر در مورد حمایت از افغانستان و منافع مشترک امنیتی در منطقه با مقامات عالی این کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک دیگر کشورها گفتگو خواهد نمود. بر اساس اعلامیه جان بس همچنان در سفر خود به اسلام آباد درباره یک سری مسائل منطقه‌ای و دو جانبه بین ایالات متحده و پاکستان با مقامات عالی رتبه این کشور بحث‌های خواهد داشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در دیدار با دو مقام اتحادیه اروپا در کابل خواستار همکاری در عرصه آموزش به ویژه آموزش دختران و کمک برای مراقبت و سلامت طفل و مادر در افغانستان شده است. او از دیدار با پاتریس اوستبوس رئیس بخش آسیا و شرق میانه کمیسیون اروپا و رافائلا یودیچا شارژدفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در حساب اکس توییتر سابق خود دیروز جمعه 26 اپریل خبر داد. رئیس جمهور کرزی در این ملاقاتش همچنان از کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به مردم افغانستان ابراز امتنان کرد. منع آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان یکی از چند مورد محدودیت بر آنها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از ماه آگوست سال 2021 میلادی به این سو به حساب می‌رود. یکی از بزرگترین جوایز جرمنی به نام لیوناردو شوابرز به یک دکتر جراح افغان به نام بسم الله شیوامل داده شده. آقای شیوامل در صفحه فیسبوک خود از دریافت این جایزه خبر داده و آن را به خانواده طبی و جراحان افغانستان اهدا کرده است. در این حال برخی رسانه‌های جرمنی نیز نوشتند که این جایزه به دلیل فعالیت‌های علمی و تحقیقی آقای بسم الله شیوامل به وی داده شده. بر اساس رسانه‌های جرمنی این جایزه یکی از معتبرترین افتخارات جرمنی است که توسط انجمن جراحان این کشور به دکتر بسم الله شیوامل اعطا گردیده است. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا میگوید که ایالات متحده راکت‌های دافع هوایی پاتریوت را با هزینه 6 میلیارد دلار در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. او این سخنان را دیروز جمعه 26 اپریل در جریان دیدار با گروه تماس دفاع اوکراین بیان کرد. آقای آستین افزود که این راکت ها در سیستم دافع هوای اوکراین استفاده می شود که قبلا به این کشور تحویل داده شده بود. پیش از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کشورهای عضو گروه تماس دفاع اوکراین خواست تا برای جلوگیری از حملات بیشتر راکتی روسیه سیستم های دفاع هوایی بیشتر را در اختیار اوکراین قرار دهند. این کمک اضافی نظامی ایالات متحده به ارزش 6 میلیارد دلار مهمات و تجهیزات سیستم های راکتی پیشرفته زمین به هوا نیز شامل می شود. بر اساس گزارش‌ها مقام‌های روسی همچنین یک شهروند تاجیکستان را در ارتباط با حمله مرگبار ماه مارچ در نزدیکی پایتخت مسکو بازداشت کردند. خبرگزاری RBK دیروز جمعه 26 اپریل بر نقل از نیروهای تنفیذ قانون گزارش داد که فرد دستگیر شده جمعه خان قربانوف نام دارد. او در سال 2003 میلادی به دنیا آمده. مقامات روسیه تا اکنون 11 شهروند تاجیک و یک شهروند روسیه را که در قرقیزستان متولد شده در ارتباط با حمله خونین مسکو که در آن 144 نفر کشته و صدها زخمی شدند دستگیر کردند. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله 22 مارچ در یک سالن کنسرت در نزدیکی مسکو را بر عهده گرفت. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. قرار است که در جریان این هفته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای چهارمین بار وضعیت حقوق بشری در افغانستان را ارزیابی کند. نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید که کشورهای جهان بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی این نمایندگی ادارات سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان گفتگو خواهند کرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مقیم نائب می‌شنویم.
نشست آینده شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو سوئیس وضعیت حقوق بشری در افغانستان را به بحث و ارزیابی می‌گیرد. پیش از این وضعیت حقوق بشری افغانستان پس از تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 3 بار مورد ارزیابی قرار گرفته بود. آخرین ارزیابی این شورا در سال 2019 بود. پیش از این 2 ارزیابی دیگر در سالهای 2014 و 2009 بوده است. در جلسات 3 ارزیابی حقوق بشر افغانستان در سال 2019 مقامهای جمهوری سابق و اعضای شورای ملی نیز شرکت کرده بودند. اما اکنون نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر میگوید که در 4 ارزیابی که برای روز دوشنبه 10 ماه صفر برنامه ریزی شده، 3 گزارش به منظور ارزیابی به دفتر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه خواهد شد. محب الله طاهب مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد شام دیروز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که 3 سند برای بررسی به این نشست راه می شود.
کشورها به اساس این 3 سند وضعیت حقوق بشری در افغانستان مطالعه می کنند و به اساس از این 3 سند روز دوشنبه بعد از پیشین نشست بررسی هم نقطه نظرات خودشان در مورد وضعیت ابراز خواهد داشتند و هم سفارشات را توجه افغانستان خواهد ساختند که برای بهبود وضعیت حقوق بشری مردم کمک بکنند.
سند اول از این 3 سند گزارش ملی تهیه شده توسط نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو. سند دوم معلومات نهادهای مختلف سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر و سند سوم گزارش گروه‌های فعال حقوق بشری است. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد 2 گزارش آخری را یکی می سازد. جلسات شورای حقوق بشر تا 10 ماه می ادامه خواهد یافت. حکومت طالبان همواره تاکید میکند که حقوق بشری همه مردم افغانستان از جمله زنان در چهارچوب موازین اسلام حفظ و مسئول است، اما جامعه جهانی این را نمیپذیرد. جامعه بین‌المللی مطالبات مستمری را از طالبان مطرح میکند و حتی آنها را برای نقض حقوق بین‌المللی تحت فشار قرار میدهد، در حالی که اکثر تصامیم و قطعنامه های سازمان ملل متحد گونه سفارشی داشته و اجرای آن اجباری نیست. ولی در چنین شرایط چه کسی و نهاد سفارش ها و توصیه های جامعه جهانی در نشست روز دوشنبه شورای حقوق بشر را بالای طالبان اجرایی خواهد کرد؟ آقای طیب میگوید که درست است که حکومت طالبان موظف به پذیرش تصامیم سازمان ملل متحد نیست، اما میگوید که این توصیه ها میتواند که به عنوان میکانیزم های فشار در قالب امتنای جامعه جهانی از برسمیت شناختن حکومت طالبان استفاده شود. در ماه آگست پیش رو 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان می گذرد. اما تا کنون هیچ کشور در جهان، حتی آنهایی که دوست طالبان خوانده می شوند، حکومت آنها را به رسمیت نشناختند. ناظران بر این باورند که اگر مشکل حقوق بشری در افغانستان به ویژه محدودیت‌های آموزش، تحصیل و منع کار بر دختران و زنان افغان حل نشود، این امکان وجود دارد که امارت اسلامی طالبان تا سالهای متمادی از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
امروز شنبه 8 ثور سال 1403 خورشیدی برابر است با 32 سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان. مجاهدین در سال 1371 به یک دوره 14 ساله تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق نقطه پایان گذاشتند و با سرنگونی حکومت دکتر نجیب الله پیروزی خود را اعلام کردند. آگاهان دیدگاه های متفاوت در باره پیامت های اشر ثور دارند. هرچند چهره های پیشین جهادی همواره از اشر ثور به عنوان روز پیروزی حق بر باطل یاد می کنند، اما شماری از مردم می گویند که این روز آغاز بدبختی مردم افغانستان است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
32 سال از 8 ثور سال 1371 روز پیروزی مجاهدین در افغانستان می گذرد. مجاهدین در سال 1371 به یک دوره تاریخی 14 ساله تحت حمایت جماهیر شوروی سابق که با کودتای خونین 7 ثور 1357 آغاز شده بود، با سرنگونی حکومت دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان خاتمه دادند. نیروهای مجاهدین پس از ورود به کابل و پیروزیشان، صبغت الله مجددی را برای 2 ماه به حیث رئیس اداره موقت انتخاب کردند و پس از آن برهان الدین ربانی قدرت را به دست گرفت. اما ادامه حکومت آقای ربانی با مخالفت‌های داخلی برخی چهره‌های جهادی به همراه شد و جنگ داخلی در افغانستان آغاز شد. مجاهدین پس از تصرف قدرت به زودی درگیر جنگ‌های تنظیمی شدند. جنگ بین گروه‌های جهادی بر علاوه ویرانی کابل و بخش اعظمی از تأسیسات عام‌المنفعه در افغانستان منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها هزار نفر شد و ادامه جنگ ها میلیون ها نفر را آواره کرد. آگاهان اما دیدگاه های متفاوت درباره پیامد های هشت ثور دارند. احمد سعید داود یک از آگاهان سیاسی درباره این روز برای رادیو آزادی میگوید:
هشت ثور یک روز سیاه در تاریخ افغانستان است. به این معنا که حرکت نظامی شد و همان گونه که به تاریخ هفت ثور مردم نقش نداشتند، در هشت ثور هم نقش نداشتند. وقتی جنگ های تنظیمی شروع شد، بر اساس آمار احصای سیاسی حدود 56,000 مردم در کابل شهید شدند.
مظلوم کابلیان به شهادت رسیده.
46 سال قبل از این روز در 7 ثور سال 1357 حزب دموکراتیک خلق افغانستان با راه اندازی کودتای نظامی حکومت محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان را که برای 5 سال در قدرت بود سرنگون ساخت. شماری از مردم و آگاهان افغان این روز را نیز یک تحول مثبت و شمار دیگر آن را آغاز بدبختی مردم افغانستان می‌دانند و می‌گویند که افغان‌ها تا کنون از پیامد کودتای 7 ثور 1357 رنج میبرند. فهیم کهدامنی یکی دیگر از آگاهان سیاسی هشت ثور را روز پیروزی مجاهدین در برابر حکومت کمونیستی میداند، اما میافزاید که مجاهدین به دلیل اختلافات درونی نتوانستند اوضاع را کنترل کنند. او بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
متاسفانه خودخواهی بعضی از سران تنظیم ها و مداخله بعضی از کشورها باعث شد که جنگ های داخلی صورت بگیرد و بعدا هم بیشتر شعله ور ساختن این جنگ ها را و این اختلافات که پس از 5 سال حدوداً تحریک طالبا آمد.
به باور او با توجه به روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، این کشور تا امروز درگیر پیامدهای جنگ‌های داخلی است و مردم افغانستان خصوصاً زنان عقب‌گرد را تجربه می‌کنند. طارق فرهادی آگاه سیاسی دیگر بر این باور است که 8 ثور پیامد کودتای 7 ثور است که فرصت را برای ایجاد افراطیت و جنگ‌های داخلی در افغانستان فراهم کرد
و در اثر با وجود آمدن احزاب مجاهدین حالت به وجود آمد در افغانستان و در پاکستان که اسلام افراطی بر مقاصد سیاسی استفاده شد تا که حتی پای بن لادن در منطقه کشیده شود، در افغانستان کشیده شود، القاعده به وجود بیاید.
در همین حال شماری از مردم در افغانستان نیز دیدگاه‌های متفاوت درباره این رویداد تاریخی افغانستان دارند. اسماعیل یک تن از باشندگان شهر کابل درباره این روز برای رادیو آزادی میگوید:
8 ثور در تاریخ افغانستان یک روز سیاست از امروز بدبختی ها نمنه ها ادامه دارد. اولی در امروز می گپ صورت نگرفته بود، همین بدبختی در افغانستان نمی بود.
فریدولا یک دیگر از باشندگان کابل که خواهر و پسرش در جریان جنگ های داخلی کشته شدند به رادیو آزادی می گوید:
ما از 8 ثور چنین اتفاقات را به سر چشم خود دیدیم. وطن ما برباد شد، وطن ما ویران شد، تامیرای ما سرنگون شدن، ملت ما در بدر شدن، ما شهید دادیم، ما ملت ما خاک به سر شد، در بدر شد. افغانای ما کسی رفتن به پاکستان و کسای رفتن به ایران و کسای رفتن به تاجیکستان.
این رویداد تاریخی در حال فرا می رسد که افغانستان پس از یک دوره حکومت طالبان و 20 سال نظام جمهوری اکنون دوباره تحت کنترل حکومت طالبان است. طالبان نیز از این روز به عنوان روز پیروزی، آزادی و نجات مردم افغانستان یاد می کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
بیدن جایز خدمت گرفتیم. وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
شنونده های ارجمند سلام بر شما.
به تمنیم بسیار کتیم دشمن بود. بسیار سرم جبر میکرم. دوشتوک بر خود آوردی بر ما خونه آوردی. روز شش میام در کمی بخیمون کار تکم. میفتم نه هیچ خیسته نمیتون. میگو میتونی نمیتونی خواه یک دو خرابم میزدم. باز میخیستم دیگه مجبور برم.
صدای زنی رو شنیدید که از بدرفتاری و خشونتی که از سوی زنان خانواده شوهر بر وی اعمال شده است شکایت میکرد. عوامل خشونت زن علیه زن چی بوده می تواند؟ و راه بیرون رفت و کاربردهای مناسبی از این معضل چیست؟ جواب این همه پرسش ها را در این برنامه زن و زندگی می شنوید. با ما باشید. در بیشتر خانواده های افغانستان معمول است که همه اعضای خانواده زیر یک سقف زندگی می کنند. البته مرد پس از ازدواج همسر خود را به خانه پدری می آورد تا با والدینش یک جا زندگی کنند. در بسا موارد با وجود این که توافق نظر میان عروس و خانواده شوهر به خصوص خشوع قبل از عروسی صورت می گیرد، اما با آن هم زندگیشان بدون مشکل نبوده و گاه این مشکلات شکل جدیدتری به خود می گیرد. زیرا مادران یا همان خشوع در خانواده نقش مهمی دارند و در موارد زیادی مسئولیت بیشتر امور خانه را نیز به دوش داشته و مسائل زیادی از طریق آنها اداره می شود. در بسیاری موارد احترام به مادر نیز در فرهنگ افغانا پر اهمیت است و این کار سبب می شود تا فرزندان معمولا حرمت آنها را نگه دارند. اما شمار زیادی از عروسان این خانواده ها از برخورد خشونت آمیز خشوهایشان می نالند. زن 50 ساله از ولایت پروان یکی از خاطرات بدی از خشونت های وارد شده بر وی که در ذهنش باقی مانده است قصه می کند.
وقتی ما رو چی کردم رفتم لخانه خسرات به تمنیم بسیار کتیم دشمن بود. بسیار سرم جبر میکرم. دوشتوک بر خود آوردی بر ما خونه آوردی. روز شش میامدن که میگم بخیمون کار تکم. میفتم نه هیچ خیسته نمیتونم نه چیز خورده میتونم. میگم میتونی نمیتونی خواه یک دو خرابم میزدم ننی کران باز میخیستم دیگه مجبور برم.
گفته می شود ممکن انواع خشونت زن علیه زن در دهات و مناطق دورافتاده افغانستان بیشتر از هر جای دیگری وجود داشته باشد. زن دیگری که از فشار خشونت‌های خشوع ننو و زن ایورهایش به انواع امراض روانی دچار شده است می گوید:
وقت ظلماره که ما دیدین گوش نگیره زدن و کندن سرشوی ما را میزد نه هیچ ملامت نبود این متشیطانی گوید دست زدن میتون اجور است نو تا ننو داشتم خوشوی داشتم شویم بود دو تا اولاد به قسختی کلام کنیم که گمش اون ظلماره که ما تیر کنیم از پیش ننو خوشوی ور.
به همین ترتیب یک تن از مادرانی که دو دخترش را عروسی کرده است ار دو دخترش گذشته از خشونت‌های خسار ایور و شوهر اکنون با خشونت‌های خشوع و ننوها درگیرند.
دختر کلارم که عروسی کرد زیادتر همین ننو تا خشوع اینقدر ایره زده که خانه ما آمد که رویش کبود گشته بود ما دختر خدا نشناختیم مویای شکنده بود که نمود کلچه پلچه مویای شکشیده بود دختر دومیم که از تک بدان مردم و دختر مدادم ایره که از امون فانه برده و ظلم ازی شروع شده که کت سیما ایره میزد تمام شب بود امی زمستان بودی دخترم دولی تیر کده.
اما پشتون نام مستار زن 55 ساله که باشنده ولایت پغمان است میگوید با خشونت های عروسان در خانواده خود روزهای سخت و مشکل را سپری میکند.
زنی ورم مدام قدر وقت از مجد آبور دفاریاب زندگی میکرد. من اینجا شوهرشم بیکار بود. پدر اولادای من گفت که شوی از وام صاحب یک کار شوه و زنشم همینجا یک چیز ریاد بگیره خیلی بیاره میکابد. ای را آور در خانه ما خرچ مصرف کل چیز از ما. امی وقت که شوهرم میامد شوهر از مزی خود خبر از اون نزدیک کرده میره. پیتا خوب زایی میفهمیدم که شوهرم از پیش من دور شده رایز با اون نزدیک شده رایز. یک چند روز مریض بودم. بیاییم دسترخانه وار میکرد شوهرم صدا میکرد که بیان آن بخوری. فقط بیخی هم بواق وارشتم. خودم هم وظیفه دار در وظیفه هم بیای قجنجاب. بر شوهرم راست و دروغ گفته کرد. جنگ کردیم پرخاش کردیم وام مرا لد کرد. مام خواد کردم خانه پدرم رفتم یک چند روز. اگر من از مریضی میموردم مام مرا نمیگم. اتات بیخی پیش دکتر رفتم من تکلیف روانی پیدا کردم افسردگی پیدا کردم فضا شوهر شوهر که نوکری می بود میامد بزور در اتاق ما خواه می شد که من می ترسم گفته در حال که اولادای من بود می تانست که اولادم من شوهر که شوهرش آمد مام رفتم در اتاق از اونا خواه شدم اونو وقت زنی ور مفامی.
اما پشتون نام مستار زن 55 ساله که باشنده ولایت پغمان است می گوید
دو روز رفته مرا میبیند با قد دشمن هیچ بیخی میگه در این خانه نبیا بچم که هست اینم دادان زن تا گفته لباس هیچ خبر ندار اگر لوچم بگردم اگر مریضم باشم نه 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 سنوخ جنگی و در جنگی.
از جانب دیگر مرضیه باشنده کابل و یک تن از مادران از روی تجاربی که در جریان زندگی به دست آورده است میگوید در مقابل بدی و اعمال خشونت آمیز عمل بالمثل رای حل نیست.
فضل خدا در خانه خودم نمیگه پایی نیست چرا که ما خودم امی نظم خانه رفت جور کردیم امرایشان روی نکدیم کار غلطه که دیدیم نصیحتشان کردیم به خوبی و عرف آماندیم بسیار روز دارم بسیار زندگی خوشت تیر میکنم.
طوری که دیده میشود خشونت زن علیه زن در جامعه یابانی پدیده نوی نیست. در این میان زنان جوان بیشتر از دیگران قربانی این گونه خشونت ها میگردند و شاید هم موارد زیادی از این نوع خشونت ها در میان چهاردیواری خانه ها پنهان مانده باشند. اما چه عواملی در خشونت زن علیه زن دخیل بوده می تواند؟ معلوماتی را در این مورد در یک مصاحبه کوتاهی که با استاد منیر نثار یک تن از روانشناسان افغان و مشاور خانواده انجام دادم می شنوید. آقای نثار در شروع گپ‌هایش خشونت زن علیه زن را از لحاظ روانشناسی بررسی کرده می گوید
اولین موردی که عامل میشه دلیل میشه مشکلات و اختلالات روانی هست. با باور من فردی که در مقابل اطرافیان خود در مقابل همنوع خود دست به خشونت میزنه او فرد سالم نیست. او فرد از لحاظ روانی با اختلالات و مشکلات زیاد روبرو هست. به طور مثال فردی که با اختلالات خاص شخصیتی و اختلالات خاص خلق و خویی روبرو هست متاسفانه یک فرد آسیب پذیر هست و همیشه ممکن در مقابل اطرافیان خود دست به خشونت بزنه. یا افرادی که سادیزم دارن یا دیگر آزار هستن همیشه با اطرافیان خود روابط سالم برقرار کرده نمیتونن و همیشه با اطرافیان خود مشکل خلق میسازن. یعنی اگر شما یک زن را میبینین که علیه زن دیگر جبهه همیشه میگیره همیشه به زنان و همنه و خود خشونت کار میگیره او فرد سالم نیست از لحاظ ذهنی و از لحاظ روانی. مورد دوم که عامل میشه متاسفانه بیسوادی و نداشتن آگاهی کافی هست. در اکثر مورد ما متوجه شدیم زنی که علیه زن دیگری جبهه گرفته و دست به خشونت زده و همیشه بر همنه و خود مشکل خلق ساخته یک فرد بیسوادی بوده، یک فرد بوده که سطح آگاهیش خیلی ها ضعیف و پایین بوده. مورد سوم به نظر من عامل شده یا سبب شده تا یک زن علیه زن دیگر دست به خشونت بزنه او حسادت و حس رقابت میان زنا بوده. متاسفانه در بسیار از موارد ما متوجه شدیم آن از دختر خانم هایی که نتونستن با عقده های خاص دوران کودکی خود کنار بیان، با عقده های روانی خود به شکل درست و سالم کنار بیان، متاسفانه همیشه خودشان را داخل رقابت های ناسالم با هم نوع خود ساختن. آخرین موردی که سبب شده تا یک خانم از خشونت کار بگیره در مقابل هم نوع خود اوی هست که خانواده ناسالم، خانواده ای که اساس پرورشش اشتباه بوده در اونجا بزرگ شده یا در اونجا تربیت شده. یعنی شخصیت یک فرد در حد زیاد با فضای خانوادهش مرتبط هست. بررسی های زیاد روانشناسان نشان داده که خانم هایی که بیشتر دست به خشونت زدن علل خصوص خشونت علیه همنوع خود داشتن او در یک خانواده که دچار ده ها بدبختی بوده پرورش یافتن.
تشکر استاد. خب میشه بگوین از نظر شما اعمال این گونه خشونت ها از طرف یک زن بر زن دیگری چه عواقب و تاثیراتی می داشته باشه؟
متاسفانه ما باید یادآور شوم که عواقب و تاثیرات بسیار بدی را به وجود میاره روی خانمی که مورد خشونت قرار میگیره. البته هر فردی که زیر فشار زیاد قرار بگیره و از لحاظ جسمی، جنسی و ذهنی تحت فشار باشه، ده ها مشکل و بیماری جسمی و ذهنی را تجربه خواهد کرد و حتی بررسی های روانشناسان نشان میده که با افسردگی حاد روبرو خواهد بود و انگیزه و امید به زندگی نخواهد داشت. مورد دیگه که سبب میشه همین خشونت این تاثیر مخرب را روی فرد بگذاره و این هسته که متاسفانه بررسی ها نشان میده که خانمی که تحت خشونت قرار گرفته از طرف همنوع خود با فشار بیش از حد روانی روبرو هست. یعنی فردی که امروز همیشه دست به خشونت علیه همنوع خود میزنه، این متاسفانه در دوران کودکی، در دوران پرورش خود همیشه با خشونت های همنوع خود روبرو بوده و وقتی که بزرگ میشه، وقتی که کلان میشه، با می عقده ها همیشه روبرو هست و همیست که همیشه در مقابل همنوع خود، در مقابل زنان دیگر همه قسم جبهه گرفته و دست به خشونت متاسفانه میزنه.
به همین ترتیب بعضی آگاهان امور حقوقی هم خشونت زن در برابر زن را که تاثیرات مخربی بر محیط خانواده میگذارد تعریف کرده میگویند خشونت زن علیه زن به انواع و اشکال مختلفی صورت میگیرد. عبدالحی فرید یک تن از حقوقدانان افغان در مورد انواع خشونت زن علیه زن توضیح داده گفت:
باید بگویم که عوامل خشونت زنان علیه زنان، این خشونت ها به حد گسترده است و غیر قابل شمارش است که نمیشه او را به شکل درست و دقیق شمار کنیم، ولی میخواییم این خشونت ها را در قالب چند نوع خشونت که یکی خشونت اقتصادی، خشونت جسمی، خشونت جنسی و خشونت روانی خلاصه کنم. خشونت جسمی شامل لت و کوب زنان توسط زنان، قتل‌های ناموسی زنان توسط زنان، قطع موی یا یکی از اعضای بدن زنان و دختران توسط زنان خانواده، آسیب یا نقص اعضای یک زن توسط یکی از زنان خانواده میتواند جمع خشونت‌های جسمی باشد. خشونت‌های جنسی زنان علیه زنان هم به شوهر دادن دختران بدون رضایتشان است. کودک همسری یا به شوهر دادن دختران خردسن که اصلا هدف و موضوع ازدواج نمی فهمند. منع کردن زنان بیوه از ازدواج دوباره است. ترغیب و تشویق مردان خانواده به خشونت جنسی، به خصوص تشویق داماد به خشونت جنسی در شب عروسی، تشویق مردان به چند همسری و غیره می باشن. خشونت های اقتصادی زنان علیه زنان هم شامل منع کردن دختران زنان خانواده از درس و مکتب و دانش است توسط زنان، توسط مادر، خشو یا یکی از زنهای دیگر. منع کردنشان از گرفتن کار در بیرون همراه مؤسسات دولتی، غیر دولتی، شرکت ها. منع کردن زنان و دختران از آموزش حرفه، حرفه های دستی یا صنایع دستی. منع کردن زنان و دختران از ایجاد شرکت، کارخانه، کارخانه صنایع دستی داخل خانه، در فضا و شرایط فعلی و در پهلو در دست گرفتن درآمد شوهر یک زن توسط خشوی زن میتونه باشه و خشونت های روانی که در جامعه افغانستان ابعاد گسترده داره و میتونه شامل تهدید و تحقیر زنان و دختران خانواده شوه، صدا کردنشان بنامای بد و تحقیرآمیز، اجبارشان به دوری از خانواده و قطع رابطهشان امرای خانواده‌شان، تضعیف اس با ارزش بودن زنا در رابطه زن و شوهری. مثلا اکثرا شنیدیم که خوشو برای عروس خود میگه که حیف بچیم که من کارا بزنی برای بچیم گرفتم. مداخله در امور زندگی شخصی زن و شوهر توسط خوشو از هر دو طرف، تشویق شوهرشون به چندم سری، ایراد گرفتن به سر و صورت و مهارت‌های آشپزی و خانه‌داری زنان. مثلا ما دیدیم که اکثرا خوشوها میگن که خب تو سر صورت درست آماده نمی کنی، مثلا آشپزی درست نیست، تو یک زن خانه‌دار درست نیستی، و ایراد گرفتن در تربیه اولادا مهارت ندارن. مثلا اکثرا ایراد میگیرن که خب اولادایت بی تربیه است، تو اصلا نمیفهمی، یک مادر خوب نیستی که طفلایت به درستی تربیه کنی، و غیره و غیره که هزارها مورد خشونت روانی زنان علیه زنان در افغانستان وجود دارد. این خشونت ها توسط تمام زنان خانواده هم است، خشو، انباق، زن برادر، مادر، خواهر، زن برادر شوهر و تمام زنان خانواده امکان داره انجام شود. یا این خشونت ها توسط تمام زنان خانواده امکان انجام شدنش علیه زن دیگه وجود داره.
با امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. تلاش ما بر این است تا راه حل‌های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را برای ما ارسال می‌کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. داشته های برنامه کنونی همین بود. تا تقدیم برنامه آینده شما را به الله پاک می سپاریم. شاد و موفق باشید.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. در نخست در جغرافیای صنف دهم زلزله، عوامل آن و تأثیر زلزله بر محیط انسان‌ها را مطالعه می‌کنیم.
زلزله می‌شناسید چی است و عاملش چیست؟ زلزله عبارت از لرزش خفیف یا شدید سطح زمین است که به طور محلی واقع شده، امواج آن به اطراف منتشر می‌شود. زلزله سه علت مختلف دارد: عامل تکنوتیکی، عامل آتش فشانی و زلزله های پلوتیتیک. میم اول عامل تکنوتیکی، ارتباط این ارتباط مستقیم با پلیت های مختلف قشر زمین دارد که قشر زمین از یک تعداد پلیت های خرد و بزرگ تشکیل شده است که در اثر بی‌موازنگی یک پلیت مقابل پلیت دیگر حرکت کرده و زلزله را در همان محل با وجود می آورد. بعد میم موضوع دیگر، عامل آتش پیشانی. موضوع آتش پیشانی ساحه وضوع و سلسله در مدیترانه آتش پیشان های سواحل شرقی آسیا و سواحل غربی امریکا مثال های مهم و در تولید زلزله های آتش پیشانی این منطقه محسوب می گردن. بعدن این زلزله های پلوتینیک، در اصل فشار حرکت های سعودی در طبقه مگما بوده که در اثر گردش حرارت بعضی جاها را به زلزله موجی می سازد، اما دو عامل اولی اضافه‌تر در سطح زمین باعث زلزله می شود. این هم نقشه زلزله که واقع شده. بین خطرات زلزله، زلزله را نمی شود پیش بینی کرد و زلزله باعث مرگ انسان ها و حیوانات می شود. پس خوب است که نکات زیر را رعایت نماییم. تا اول، تعمیرات در ساحای زلزله خیز باید در دامان کوه و سرزمین های نرم و رسوب ساخته نشود. در شهرها نقاط پرجمعیت باید به بخش های جداگانه تقسیم گردد تا از خطرات زلزله محفوظ باشند. در استحکام زیر بناها، در زلزله ها تخریب منازل، آتش سوزی، حتی شکاف و در درز های در سطح زمین رخ می دهد. بنابر آن سیستم هشدار و رهنمایی در موقع زلزله حتمی می باشد. هم یکی از تصویری از زلزله. بعد میایم سنجش میزان زلزله. لرزش زلزله توسط امواج و امواج مختلف به اطراف انتشار می‌یابد و سه نوع می‌باشد: امواج اولی یا پرایمری ویو، امواج دومی ضربه و تکان، امواج سطحی ویو سرفس. عالم جرمنی میزان شدت زلزله به این سنف‌ها تقسیم بندی نموده است: زلزله بسیار خفیف، زلزله خفیف، زلزله متوسط، زلزله نسبتا شدید، زلزله شدید و زلزله بسیار شدید. میایم هر کدامش با تفصیل میخوانیم. حوزه های زلزله خیز کشور. حوزه شدید زلزله از پامیر شروع شده، سه ایزیات ولایت بدخشان، نورستان و کندوز را در احتوا می گیرد. پس از آن در جنوب ولایت بلخ و جوزجان امتداد می یابد. بعدا میایم حوزه زلزله های متوسط. در ولایت شمال افغانستان و ولایت مرکزی و امتداد دریاهای هریرود به ملاحظه می رسد. و حوزه زلزله های خفیف در جنوب پکتیا، شمال قندار، شمال شرق هلمند و همچنین در شمال ولایت بادغیس و هرات زلزله با شدت کمتر صورت گرفته، خطرات آن کمتر می باشد. حوزه زلزله در آن که وجود ندارد. این از ولایت قندار تمام حصه مرکزی و جنوبی ولایت هلمند، امروز جنوب بهار و فرا را در بر می گیرد. بعد میایم سیلاب. سیلاب جریان آب باران است که به طور غیر مترقبه از دریاهای کوهستانی به حرکت می‌افتند. انواع سیلاب. چهار نوع سیلاب قابل توجه است. اول، سیلاب های هموار یا فود فلش در اثر بارندگی موسمی و بارندگی های استوایی باعث بلند آمدن سطح آب می شود و خسارات محلی دارند. دوم، سیلاب های دریایی فلود ریور در اثر بارندگی ها دریای طوفانی و طغیانی شده در اطراف خود باعث تخریبات می گردد. و سوم، سونامی است که سونامی در اثر طوفانی های سیاکلونی و زلزله های طوفانی شده و جز بحری سیلاب های محلی در سواحل تشکیل میده که بسیار تخریبی میباشند. چهار سیلاب که در اثر ترکش جهیل های یخچالی در سلسله کوه های همالیا و تیانشان زیادتر به نظر میرسد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال می کنین. در جغرافیای صنف 11 استاد برای ما انرژی را تشریح می کند. در بحث انرژی تنوع انرژی در قرون مختلف را می خوانیم و به اهمیت آن در زندگی انسان پی می بریم.
اولین موضوعی که می خوانیم راجع به انرژی و اهمیت آن در جهان است. در کار میتونیم بگیم انرژی هر چیزی که قابلیت کار و تحرک را داشته باشد به نام انرژی یاد میشه، یعنی در کل دارای چی؟ دارای انرژی هست. یا به عبارت دیگر اگه خواسته باشیم تعریف کنیم قابلیت کار کردن را چی میگم؟ انرژی. انرژی در حقیقت تحرک و جنبش هست که این تحرک ساحه وسیع از بخش های صنایع، تجارت، حمل و نقل و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر میگیرد. در قرون وسطی انسان ها از انرژی آب، باد استفاده میکردن و آسیاب های بادی و آسیاب های آبی به بادی را به کار میداختن که در قرن 18 ماشین بخار اختراع شد. منابع مهم تولید انرژی عبارت از زغال سنگ، نفت، گاز و غیره میباشد. انرژی انواع مختلفی دارد و از منابع مختلفی مانند آب، باد، آفتاب به دست میآید. همچنان انرژی هسته‌ای و انرژی حرارتی نیز وجود دارد. برق. انرژی برق از منابع مختلف به دست می‌آید که از آن جمله می‌توانیم برق آبی، بادی، آفتابی، هسته‌ای و حرارتی را نام ببریم که بعضی از آنها با هم دیگر می‌خوانیم، مانند برق آبی. آب منبع بزرگ و ارزان تولید برق در جهان هست که فراوانی دائمی و جاری بودن آنها یکی از عوامل تولید خود برق هسته و همچنین موجودیت نشیب های تون در مسیر دریاها میتونه یکی از عوامل خود تولید برق آبی در جهان باشه. برق بادی امروز با استفاده از جنراتورهای بادی که توسط بادها برکت میفتد میتونه تولید بشه که سریع‌ترین راه تولید برق هسته و همچنین توربین های بادی و وسایل مشابه به آن ارزان‌تر و به پرکاربردتر هستند. انرژی آفتاب. آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین است که انرژی که به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. پس آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین است که انرژی آن به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. انرژی آفتاب را می توانیم با استفاده از صفحه ها و آینه های مخصوص ذخیره کنیم و برای تولید برق و تامین گرما از آن استفاده کنیم. برق هسته‌ای. برق هسته‌ای قدرتی هست که در کوچکترین ذرات جهان یعنی اتم ها محفوظ شده است. که مواد سوخت انرژی هسته‌ای که در ریاکتورهای اتمی به کار می رود مقدار زیاد انرژی را تولید می کند. بطری انرژی هسته‌ای این هست که با مواد سوخت کم انرژی نیرومندی تولید می‌کند و همچنان در حال حاضر کارخانه‌های برق اتمی در کشورهای پیشرفته جهان به کار افتاده که از آن جمله ایالات متحده آمریکا مقام اول را دارد. برق حرارتی. برق حرارتی تحول بزرگ در انکشاف و ایجاد کارخانه‌های صنعتی به وجود آورده که برق حرارتی از سوخت آن زغال سنگ، دیزل، نفت و گاز تولید می‌شود. در دستگاه برق حرارتی زیادتر از چه استفاده میشه؟ از خود زغال سنگ قیری یا نرم استفاده میشه که به نسبتی که هم ارزان است هم حرارت زیاد تولید میکنه. نفت در جهان. نفت بقایای حیوانات و نباتات هست که در دوره‌های جیولوژیکی به مرور زمان زیر طبقات رسوبی قرار گرفته که در اثر فشار و حرارت و طول زمان باعث تشکیل نفت شده است. توسعه صنعت نفت در نیمه قرن 19 نتیجه افزایش تقاضا برای استعمال آن به صورت یک منبع روشنایی در اروپا باشد. نخستین چاهی که در ناحیه پنسیلوانیای آمریکا در سال 1895 میلادی حفر گردید، عمقان 20 متر و روزانه در حدود 4 متر مکعب میتونستن نفت از آن استخراج کنند. در کشور عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، روسیه، ایران، افغانستان، اندونزیا و غیره نفت وجود دارد که عربستان نخستین کشور تولید کننده و بزرگترین صادر کننده نفت در جهان است. آمریکا و ژاپن مهمترین وارد کنندگان نفت هستند. که نفت در جهان امروز مورد استعمال زیاد قرار می گیرد که از محصولات نفتی در تهیه الیاف مصنوعی، تولید الوسه، ساختن لاستیک مصنوعی، عطر، صابون رنگ ها، انواع پلاستیک و غیره استفاده می شود. گاز طبیعی. این ماده از فسیل های حیوانات عظیم الجثه که میلیون ها سال قبل زیر طبقات رسوبی قرار گرفته و اثر فشار و حرارت زیاد بدون هوا و گذشتن زمان تغییر شکل نموده و گاز تبدیل شده می شود که گاز طبیعی بعد از تصفیه برای مصرف سوخت و تولید حرارت به کار می رود و همچنین به صورت خام در کارخانه های پتروشیمی و مواد گوناگونی تبدیل می شود. گاز طبیعی امروز یک ماده مهم حیاتی هست که برای تولید انرژی حرارتی و روشنایی پخت و پز کردن مناظر استفاده می شود. در ساختن مرکبات کیمیایی از آن استفاده می شود و همچنان می توانیم بگیم روسیه نخستین کشوریه که سهم مهم در تولید گاز طبیعی می باشد. بزرگترین حوزه های گاز طبیعی در نواحی دریای والگا، ساراتوف و مسکو قرار دارد. در خاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و کانادا دارای ذخیره‌های گاز طبیعی می‌باشند. و همچنان ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز طبیعی در جهان شمار می‌شود. زغال سنگ در جهان. زغال سنگ بقایای سنگ شده درختان هست که با تحولات دوره‌های جیولوژیکی زیر رسوبات و طبقه های خاک قرار گرفته و با گذشت زمان طولانی بر اثر فشار و حرارت زیاد از حالت اصلی تغییر شکل نموده و در نتیجه به زغال سنگ تبدیل می شود. زغال سنگ خشک یا انتراسیت. این نوع زغال سنگ رنگ سیاه مایل به خاکستری داره که دارای 87-94% کربن می باشد که حرارت زیاد تولید میکنند و مقدار دود و بخار و خاکستر آن کم هسته. زغال سنگ قیری. زغال سنگ قیری یا زغال سنگ سیاه بهترین نوع زغال سنگ برای تهیه کوک هست. کوک زغالی است که بدون دود میسوزد و حرارت زیاد تولید میکند. زغال سنگ نارس یا لگنت. این زغال سنگ نسبت به انواع دیگر زغال دارای وزن کمتر میباشد، بقای احجار و چوب هست که هنوز به طور کامل به کاربن تبدیل نگردیده است. زغال سنگ تور. این نوع زغال سنگ مشابه به زغال سنگ نارس یا قهوه‌ای میباشد که حرارت آن ناچیز هست و از نظر عمر جوان و تازه معلوم میشود. اروپا. تمام منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند واقع شده است که روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان شمار می‌رود. و همچنان میکنید در آلمان استخراج زغال سنگ از حوزه های رور لنت و سار به دست میاید که حوزه رور مهمترین منطقه زغال سنگ در اروپای غربی هست. انگلستان بزرگترین منبع تولید انرژی برای صنایع جهان به شمار میرفت، ولی در حال حاضر تقاضا برای خرید زغال سنگ انگلستان بسیار کمتر شده است. آمریکای شمالی. ایالات متحده آمریکا بزرگترین ذخیره های زغال سنگ جهان را دارا می باشد. از بزرگترین کشورهای صادرکننده آن می باشد. آسیا. ذخیره های زغال سنگ این قاره کمتر کشف شده است. در ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران، افغانستان نیز معدن های زغال سنگ وجود دارد. ژاپن نیز مقدار زغال سنگ دارد که در کارخانه های ذوب و آهن از آن کار می گیرند. منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی. مهمترین این منابع چیه زغال سنگ در استرالیا وجود دارد و در جنوب شرقی آفریقا و آمریکای جنوبی به ویژه در کشور چیلی زغال سنگ کشف شده است. استرالیا قسمت اعظم زغال سنگ را به ژاپن و کره جنوبی صادر میکنه که زغال سنگ در فابریکاهای تولید برق، خود گرم کردن منازل و حرکت ریل‌ها استفاده میشه. در صنایع کیمیایی مانند نیلون، پلاستیک، عطر، دواها و اشیاء ترکیبی استفاده می شود. موضوع بعدی توزیع جغرافی منابع انرژی هست که در آسیا در کشورهای مانند ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران و همچنین در طول خط سایبریا و کوههای آن ذخیره های زغال سنگ یافت می شود که منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی نسبت به نیمکره شمالی کمتر می باشد. صرف 5% مجموع زغال استخراج شده جهان را تشکیل می دهد. در آمریکای شمالی، ولایات متحده آمریکا منابع بزرگ زغال سنگ وجود دارد. در آسیا منابع نفت در روسیه، شرق میانه، عراق، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت بیشتر تمرکز یافته است. در قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهای عمده تولید کننده نفت در جهان است. خب، می‌رسد توزیع جغرافیایی گاز. ترکمنستان دارای ذخیره‌های بیشتر گاز در جهان است که ایالات متحده آمریکا چکار میکنم؟ ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده مصرف کنندگان گاز در جهان به شمار می‌رود. توزیع جغرافیایی آب در جهان. 5 ناحیه‌ای که نیروی برق آبی بسیار توسعه یافته‌ای دارند عبارتند از اروپا، نواحی عربی جنوبی و مرکزی آن می‌باشند که قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و در آسیا ژاپن هست.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در جغرافی صنف دوازدهم امروز بحث زبان بیان میشود. در این درس پی خواهیم برد که با کدام زبان بیشتر در جهان تکلم صورت میگیرد و جغرافیای اصلی زبانهای مروج در جهان کجاست.
ما بحث سر زبانها بود. در جلسه قبل ما خواندیم این سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی به فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست تعدادشان در جهان تقریباً به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه های خانواده زبان ایندوروپایی هست که بنا به زبان لاتین هم مسمی میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده است. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیایی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمعی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می آید. زبان جرمنی. این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هالندی و انگلیسی و غیره است. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نام باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاع آلمانی باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبانشناسی یک هجایی یا یک سیلابه می‌باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات وسیع‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می‌رسد و مصور می‌شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبان‌های چندین سیلاب مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می‌دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده زبان رسمی کشور اندونزیایی می باشد. زبان بالتیک، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیز از شعبات زبانهای اندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان همچنین چک ها، سلواک ها، پولیندی ها، سوربی ها و غیره با آنچه تکلم میکنند. زبان ایحالی سواحل بحیره بلتی شباهت به زبان سلاوها دارند و زبان های لیتوانیایی نیز شبه از خانواده زبان سلاوی را. این هم تصویر که گفتیم که بلتیک هسته و سلاویک هسته که باز بلتیک میگه و سلاویک تختی میشه مانند لیتونی، لیتوانی، فرسیس قدیم. زبان هندی و اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است. در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلادش می باشد. اردو زبان‌های مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده و یک زبان اردو را به وجود آورده است. زبان اردو مرکب از زبان‌های فارسی، ترکی و هندی قدیم می باشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای عسکر و قرارگاه قشون می باشد. پس زبان هندی و اردو می توانیم بگیم که در کل اصطلاح اردو خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای عسکر و قرارگاه قشون می دهه. که یه تصویر می توانیم مشاهده کنیم با جزئیات بیشتر.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11، و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11، و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11، و 12 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11، و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های رادیو آزادی و شاگردان گرامی، ساعت درسی جغرافیا در همین جا به پایان می رسد. تا ساعت درسی بعدی خداوند یک تو نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
باز آمدم تا با سبا رانت کنم. باز آمدم تا با سبا رانت کنم. یک شب و بعد نشیر خود با بوسنه مانت کنم. یک شب و بعد مشیر خود بابا سنه مانت کنم. بگذار و دی در قهر را این ساغری پرزهر را. بگذار و دی در قهر را این ساغری پرزهر را. تا شایر این شهر
شبمی مانت کنم تا شاعر این شهر را، یک شبمی مانت کنم باز آمدم تا بو سبا